بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 206، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. این گفتیم سه تا آیه است که درباره منافقین، اینم آیه سومش. اون منافق یا اون اخنس ابن شریق، وقتی به او گفته می شود اتق الله، از خدا بترس، اخذته العزة بالاسم، میگن که این بزرگترین گناهی که به یک کسی بگویند از خدا بترس، اون بگید که خودت بترس. این خودش میگن بزرگترین گناه. اخذته العزة بالاسم، او را فرا گیرد عزت یعنی قدرتمندی به گناه، یعنی احساس قدرت بکنه و این قدرت او را به گناه بکشه. فحسبه جهنم و لبئس المهاد، جهنم او را کافیست و بد جایگاهی است. که حالا بد جایگاهی را هم بد توضیح میده که این از باب مقابله است، ولا جهنم اصلا جایگاه نیست. اللغتو الاتقا، ازا قیل لهو اتقه، الاتقا اتقا یعنی طلب و سلامت، به ما یحجز و عن المخافته، آدم طلب سلامت بکنه به چیزی که مانع از خوف میگردد، یعنی یه چیزی که سبب میشه که دیگه خوف نداشته باشه، مثلا همون سپر یا مثلا ارتش. میگه من سلامت داشته باشم به این که این ارتش رو دارم و ارتش مانع میشه از این که من از دشمن بترسم. و اتقاء الله انما هو اتقاء عذابه، اگر میگیم از خدا بترسید یعنی از عذاب خدا. نه، حالی وقت بسته عرفانی آدم میخواد بکنه، مثلا یه آیه میفرماد که اذکرون نعمتی، یک جا میگوید اذکرونی، من را یاد کنید، یک جا میفرماید نعمتم را یاد کنید، یک جا میفرماید از آتش بپرهیزید، یک جا میگوید از خدا بپرهیزید. این اگر حال بسته عرفانی باشه اینا فرق داره، ولی اگه بحث عرفانی نباشه از خدا بترسید یعنی از عذاب خدا بترسید دیگه. بل اخذو ضد الاعطاء، اخذته العزة، اخذ مقابل دادن، دادن مقابلش میشه گرفتن. بل عزة، اخذته العزة، عزت یعنی القوة التي تمتنع بها من الذلت، عزت یعنی اون قوتی که باعث می شود که آدم ذلت نداشته باشه. خدا عزیز است یعنی که خدا قدرتی داره که ذلیل نیست، شکست نمی خوره. ولبئس المهاد، مهاد یعنی چی؟ البتاء من کل شیء، اون جایی که آدم پا می گذاره، قدم می گذاره، لهش میکنه، صافش میکنه، اینو میگن مهاد. و کل شیء بتعته، هر چیزی که قدم بر او نهادی، فقط مهدته، او را مهدته، آمادش کردی. بل ارض مهادون، ارض مهاده، زمین مهاده یعنی چی؟ یعنی آدم روی این زمین قدم گذاشته، پا گذاشته، صافش کرده که جای خوابشه. لأجل توطئته للنوم والقيام عليه، به خاطر اینکه قدم روش نهاده که جای خواب بشود و بتونه روی او زندگی بکنه. خب اینو لغات آیه. المعنى، معنای آیه اینه که ثم بین تعالی صفت من تقدم من المنافقین، خداوند صفت اون منافقینی که ذکر شد مثل همو اخنس، صفات اونها را بیان کرده. فقال، فرمود، و اذا قیل الله اتق الله، وقتی گفته می شود به این منافق اتق الله فی ما نهی که عن، به پرهیز خدا را در اون چی که خدا نهی کرده تو را، من السعی فی الارض بالفساد، از اینکه سعی بکنی تو زمین فساد بکنی، اهلاک الحرث و نسل، حرث و نسل را نابود کنی، از این کارا بپرهیز. اخذت العزت بالاسم، او را عزت به گناه میگیرد. قیل فی معناه وجهان، قیل فی معناه قولان، دو قول درش است. احدهما حملت العزت و همیت الجاهلیت على فعل الاسم. اخذت العزت یعنی اون غرور، غرور جاهلیت او را وادار به گناه می کند. و دعته الیه، اون غرور جاهلیت او را می کشد به گناه. کما یقال اخذته به کذا، مثلا میگم اخذته به کذا یعنی او را وادارش کردم، نه اینکه گرفتمش. اخذته یعنی الزمته. و اخذته الهما ای لزمته، اخذته الهما، سردرد او را گرفت. سردرد که کسی نمیگیره، به معنی لزوم، همراهشه، ملازمشه. یعنی کلمه اخذه به معنی ملازمت و همراهی، این یک معنا. اون عزت نفسم تقریبا همین است، ولی تقریبا. ببینید، یکی از صفات خدای متعال الان، بله، تو این آیه یا آیه یکی از همین آیات هم میاد. خب سوال، یکی از صفات خدا اینه که خدا عزیزه. 209، بله، عزیز بودن خدا، یا اینکه یه مادری به بچهش میگه عزیزم، یعنی که شکست نخوری. خدا هم عزیزه، یعنی خدا مغلوب واقع نمیشود. اون عزت نفسی هم که توی روانشناسی هست، حالا بعضی مواقع اون عزت نفس تو عربی، اون عزت نفس تو روانشناسی اونو به علو همت معنا میکنند، ولی مراد اینه که یعنی انسان همیشه خار نباشه، یعنی اینجوری نباشه که همیشه دیگران امر و نهیش کنن. اینم یعنی عزت نفس. اینم خوبه سا، یعنی اینکه انسان اینجوری نباشه که یعنی از خودش هیچ استقلالی نداشته باشه. یه معنی اینجوری اراده میکنه. بسانی اخذت العزت من اجل الاسم الذي في قلبه من الكفر، اون غرور به خاطر گناهی که تو دلش هست، اون گناه هم که از کفر نشأت گرفته، او را وادار به گناه میکنه. فحسبه جهنم ای کفاه عقوبتا من زلاله ان یسلی نار جهنم، جهنم او را کافیست، یعنی کافیست به عنوان عقوبتش در برابر این گناه، در برابر این گمراهی، ان یسلی نار جهنم، این که برسد به آتش جهنم. ولبئس المهاد، بد قراریه، بد جایگاهیه، ان الحسن، حسن بصری گفته مهاد یعنی قرار، کما قال فی موزن آخر و بیسل قرار. خود قرآن یک جا فرموده بیسل مهاد، یک جا فرموده بیسل قرار، پس معلوم میشه مهاد معنی قراره، یعنی خواسته از خود قرآن استفاده کنه که مهاد به معنی قراره. حسن بصری: لأن القرار کالبتاء فی الثبوت علیه. بتا که همون وطیه، وطیه یعنی قدم زدن، قرار هم قرار گرفتن بر جایی، یعنی که اونجا رو کوبیده صافش کرده حالا روش قرار گرفته. پس قرار با مهاد به یه معناست، زیرا قرار که آقای حسن بصری گفت مهاد یعنی قرار، این قراره کلبتا، مثل همون پا کوبیدن رو جایی، به ثبوت علی، در این که بر اونجا قرار بگیرد. و قیل انما سمیت جهنم مهادن. بعضی گفتن که چرا خدا جهنم را فرموده مهاد، با اینکه مهاد یعنی جایی که زمین رو میکوبن سفتش میکنن که مثلا خار و خاشاک و اینا نداشته باشه روش بخوابند، در واقع مهاد یعنی یک گهواره که جای خوبه، در حالی که وقتی میگیم جهنم به سل مهاد یعنی جای بدیه. چرا نامیده شده جهنم مهاد؟ با اینکه مهاد معنی جای خوبه و جهنم جای بده. فرماید لأنها بدلون من المهاد، به خاطر اینکه جهنم بدل مهاد، این بدل یعنی زد، بدل یعنی زد، زیرا که جهنم زد مهاده، یعنی این از باب طعنه ها. مثلا یکی رو یه جای بد بگذارید بگید روی این تخت پرقو بخواب، این از باب طعنه است که میگیم جهنم به سل مهاد، یعنی داریم طعنه بهشون میزنیم. آره آره، زندان برید آب خنک بخورید. بله بله، کما قال، کما قال سبحانه، همونطور که خدا فرموده فبشر هم به عذاب علیم. یعنی الان بشر هم به عذاب علیم، بشر هم یعنی بشارت، خبر خوشحالی بده، وقتی میفرماید خبر خوشحالی بده به عذاب، یعنی از باب طعنه است، همون آب خنک زندانه. لأنه موضع البشرى بالنعیم على جهة البدل منه، زیرا که جهنم موضع بشارت است، بشارت به نعمت، ولی على جهة البدل، از باب ضدیت، از باب ضد مقابله. و فی هذه الآیه دلالتون، این آیه دلالت میکنه بر این که من تکبر عن قبول الحق اذا دعی الیه، کسی را که به یه حقی دعوت میکنن و او سر باز میزنه و گوش نمیکنه، کان مرتکبا اعظم کبیرت، این بزرگترین گناه مرتکب شده. به همین جهت ابن مسعود گفته ان من الذنوب التي لا تغفر، یکی از گناهانی که بخشیده نمی شود، ان یقال للرجل اتق الله، به کسی بگیم از خدا بترس، او برگرده بگه خودت بترس، علیک نفسک، تو به خودت کار داشته باش، چی کار به من داری، این بزرگترین گناهه. یعنی یه نوع غرور دیگه، یه نوع تکبره. آره، به یکی میگه حجاب تو رعایت کن، میگه به دختر خودت بگو، همون است. قوله تعالی و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این مرضات الله با ته درازه یا با ته گرده، مرضات اگر که مصدر باشه با ته گرد باید باشه، مرضات خوشنودی خدا، نبات درازا، ولی دیگه رسم الخط قرآن نباید دستش بزنی. اللغتو و من الناس من یشری، یشری یعنی میفروشد یا یعنی میخرد. میگه الشراء من الازداد، هم به معنی خریدن هم به معنی فروختن. زد یقالو شرا ازا باء و شرا ازا اشترا. شرا هم به معنی بی هم به معنی شرا، هر دو به کار میره. پس و من الناس من یشری، یا اینکه میفروشد به خدا یا اینکه کسی که میخرد از خدا. و قوله شروه به ثمن بخس دراهم معدودت، تو داستان حضرت یوسف شروه ای باوه، یوسف را فروختند. بل مرزات و الرضا ضد و سخت، هم مرزات پس همون تیه دو نقطه‌ای میشه دا مستر. مرزات و رضا به معنی ضد سخت. و الله رؤوفم بالعباد، رؤوفم بالعبادم که گذشت. قد تقدم معنا الرؤوف. الاعراب ابتغاء مرزات الله، ابتغاء نسب لانه مفعول له، منصوب است تا مفعول له باشه. دیگه رسم الخط دیگه نباید دست بزنیم، حالا غلط نوشتن. مثل اینکه کلمه رحمت تو قرآن یک جا با تی گرد نوشته شده، یه جای دیگه همین رحمت با تی درازه. نه دیگه حالا غلط هم است، دیگه نباید بهش دست بزنیم. همین که قول شاعر و اغفر و اورا الکریم ادخارهو و اعرض عن شتم اللئیم تکرمن. من اغفر و چشم پوشی میکنم عیب آدمای بزرگ را. یه آدم بزرگ عیبی هم داره، عیبش را نگاه نمیکنم. چرا؟ ادخارهو، به خاطر این که اونو میخوام دوست خودم باشه. آدم بزرگ یه لغزشی هم داره، زیر چشمی ردش میکنم، میخوام اینو در آینده این آدم دوست من باشه. و او رزوان شتم لیم، اگرم یه آدم پستی لغزشی داشت اونم کارش ندارم. تکرمن از باب کرامت بزرگی. آدم خوب لغزشی داشت ندیده میگیرم که این در آینده دوست من باشه. آدم بد لغزشی داشت ندیده میگیرم از باب کرامت و بزرگواری. شاهدینه که ادخارهو مفعول له است، یعنی به خاطر اینکه او را دوست بگیرم. شأن نزول آیه. رب سدی ان ابن عباس نقل کرده که قال نزلت هذه الآیه فی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، این آیه درباره حضرت علی نازل شده. حین هرب النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان المشرکین الی الغار، در شب لیلۃ المبیت، او شبی که پیامبر تشریف برد به طرف غار و نام علی علیه السلام علی فراش النبی، حضرت علی بر بستر پیامبر خوابید صلی الله علیه و آله. و نزلت الآیت بین مکه و المدینه، تو این مسیر هم این آیه نازل شد. و روی انه لما نام علی فراشهی، نقل شد که وقتی علی علیه السلام بر بستر پیامبر خوابید. خب حالا خیلی داستانش مفصله که بعد علی علیه السلام گریه میکرد و پیامبر فرمود بر چی گریه میکنی حرفو. یه حضرت علی هم که خوابیده بود پاهای مبارکشو از اون بستر گذاشته بود بیرون، سر و بدنش رو پوشانده بود و پاهای حضرت علی کف پای شبیه پای پیغمبر بود. اون مشرکین هم دور خونه بودن، کف پاهای علی رو میدیدن خیال میکردن کف پای پیغمبره. به این کلمه ثبات قدم از همین اینجاست. ثابت بودن اون قدم، اون کف پا. این کف پا را می دیدن گفتن کف پای پیغمبره. از این چه گفته است؟ چی؟ خب تقلب برای مشرکین بود، تقلب برای مشرکین. و روی انهو لما نام علا فراشهی، وقتی علی اونجا خوابید، قامت جبرائیل انده رأسی، یعنی یک جا علی جای پیامبر خوابید، یک جا علی علیه السلام جای پیامبر ایستاد. توی تبوک علی جای پیامبر ایستاد، تو لیلت المبیت جای پیامبر خوابید. قامت جبرائیل انده رأس علی و میکائیل انده رجل علی و جبرائیل یونادی بخن بخن من مثل که ابن ابی طالب. این کلمه بخ عربی همون به فارسی است، به 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 به، از مثل تو ابن ابی طالب. یباه الله بکل ملائکه، خدا به تو بر ملائکه خود مباهات میکند. این آیه درباره اون نازل شده. و قال اکرمه که قبلا گفته بودیم این مقدار تفکر خوارج داره، و چون تفکر خوارج داره معمولا این آیات را اکرمه اونجوری معنا میکنه. اکرمه میگه که نزلت فی ابی ذر الغفاری جندب ابن سکن. آیه درباره جندب، جندب یعنی همو ابو ذر، درباره ابو ذر غفاری نازل شده. و صهیب بن سنان درباره این دو نفر. لأن اهل ابی ذر اخذوا ابا ذر، خاندان و قبیله ابو ذر ابو ذر رو دستگیر کردند. فنفلت منهم، ابو ذر از دست اونا فرار کرد. فقدم علی النبی صلی الله علیه و آله و به پیغمبر ملحق شد. فلما رجع مهاجرن اعرضوا عنه، وقتی که ابو ذر برگشت به همون خاندان خودش، اعرضوا عنه، اونها ازش اعراض کردند، یعنی دیگه قبولش نکردند. فنفلته، این فنفلته یعنی فنفلته ایزن، دوباره فرار کرد ابو ذر، دوباره فرار کرد. حتی نزل علی النبی صلی الله علیه و آله. و این آیه درباره ابو ذر نازل شد که و من الناس من یشری. اینو اکرمه گفته. باز اکرمه گفته و اما صهیب، صهیب هم فانه اخذه المشركون من اهله فافتدا منهم بماله. مشرکین صهیب را دستگیرش کردن. صهیب گفت که خب شما حالا میخواید یا من را بکشید یا اینکه مثلا پول بگیرید منو آزاد کنید دیگه. اونا گفتن که خب بله. گفت که خب به جای اینکه حالا کسی پول بدهد من را از شما بخره، من خودم پول میدم و شما خودمو میخرم. اگر منو آزاد بکنید میگم که کجا توی مثلا روز مثلا زیر خاکی فلان جایی من پول دارم، اگر آزادم کنید اون پول جاشو نشونتون میدم برید بردارید. که در واقع یعنی خودش با پول خودش خودشو خرید. اخذه المشركون من اهله، مشرکین ای را دستگیرش کردند. فافتدا منهم بماله، مال خودشو داد و خودشو آزاد کرد. ثم خرج مهاجرا، بعد هجرت کرد و تو مدینه به پیامبر ملحق شد. آیه درباره یعنی و من الناس من یشری نفسه، یعنی خودش پول داده خودشو خریده. و روی عن علی و ابن عباس ان المراد بالآیه، از امیر المومنین و ابن عباس نقل شده که مقصود از این آیه و من الناس من یشری الرجل الذي يقتل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من یشری نفسه یعنی کسی که در راه امر معروف و نهی از منکر کشته میشه. و قال قتاده گفته که اینم مثل اکرمه است، اینم شبیه همونه. نزلت فی المهاجرین و الانصار، آیه درباره مطلق مهاجرین و انصاره. و قال الحسن هی عامتون فی کل مجاهدین فی سبیل الله، درباره هر کسی که مجاهد باشه، یعنی آیه معناش عامه. آره دیگه. المعنى، معنای آیه شریفه. این داستان صهیب و داستان ابوذر خیلی مفصل هم مجمع البیان اینجا در حد یه سطر اینا رو ذکر کرد. این مثلا تو تفاسیری مثلا ابوالفتوح رازی شاید مثلا 7-10 صفحه قصه همین دو داستان، همین شأن نزول این آیه. المعنى، معنای آیه این که ثم عاد سبحانه الى بسط المؤمن الامر بالمعروف، خدا برگشته داره اوصاف مؤمنی که امر به معروف میکند را بیان کرده. فی قوله و اذا قیل له اتق الله، اینو اون که میگفتیم به منافق میگوید اتق الله، یعنی به منافق داره امر معروف و نهی از منکر میکنه دیگه. اون کسی که به منافق میگوید اتق الله همون آمر به معروف دیگه. لأن هذا القائل امر بالخير والمعروف، اون کسی که این حرفو به منافق میگوید امر به معروف داره میکنه. فقال، خداوند فرمود و من الناس من یشری، حالا من یشری رو معنا کنیم ایبی و نفسه، بعضی آدم ها میفروشد خودش را. بعد وقت بگوییم این آیه میفرماد من یشری یعنی یبی، و یه آیه دیگه میفرماید ان الله اشترا. پس اینها میشوند بایه، خدای متعال میشود مشتری. این که حالا میفروشد، میفروشد بیشتر به این که اسیر بکنه میسازه، نه این که آزادش بکنه. خودش میفروشه یعنی اصلا مال خودش نیست، اختیار نداره، نه این که اختیار داره. یبیع نفسه ابتغاء مرضات الله، یعنی لابتغاء رضا الله، به خاطر طلب رضایت خداوند. و انما اطلق علیه اسم البیع، این رو فرموده بیع، یشری نفسه بیع، لأنه انما فعل ما فعل لطلب رضا الله، چون این کارو انجام داده به خاطر رضایت خدا، پس میگوییم که فروخ، یعنی این امر معروفو کرد به خاطر خدا. پس بنابراین یعنی یه چیزی رو داد، یه چیزی گرفت. چی داد؟ این که خودشو در معرض خطر قرار داد. چی گرفت؟ رضایت خداوند. کما ان البایع یطلب الثمن بالبیع، همونجور که بایع طلب پول میکنه با بیع. والله رؤوف بالعباد، ای واسع الرحمت، خداوند واسع الرحمت است به عبیده، ینیلهم ما خاولوه من مرضاته و ثوابه، خدا میدهد به مردم اون چرا که مردم قصد کردند که رضایت و ثواب خدا باشد. آیه 208 گفت قبلا گذشته، ولی همین که رأفت آیا یک صفت نفسانی است یا اینکه یک صفت نفسانی نیست، آیا میشه اصلا اینجور صفات رو درباره خدا بگوییم یا نه. همون اول تفسیر سوره حمدم اینو عرض کردم، گفتم که معمولا تفاسیر اینا رو بحث نکردن با اینکه جای بحثشه، و گفتم یکی از بحثایی که خوب بود حتی المیزان بحث میکرد ولی هیچ بحث نکرده این که تو سوره حمد غضب خدا، تو سوره حمد هست دیگه، مغضوب علیهم ولا الضالین، غضب خدا هست، غضب در مقابل رحمته که همون رحمانیت و رحیمیت، هم غضب و هم رحمت هر دو صفت نفسانیه و خدا نفس نداره، ولذا نه غضب و نه رحمت هیچ کدام درباره خدا نباید به کار بره، و باید بس بشه که وقتی میگیم خدا رحمت داره یعنی چی. رحمت به این معنی که رحمت که ما میگیم یعنی که یکی دلش به حال یکی بسوزه، خدا که دل نداره، دل سوزی نداره. غضب به معنی خشم، یه صفت نفس، خدا خشم نداره که. این رو با یه جوری توجیه بکنی. آره، حال رحیم چی؟ حال رحیم، رحیم که دیگه اسم نیست، وقتی صفت باشه، صفت رحیم هم درباره خدا نباید معنا داشته باشه. دیگه تعارض که تساقط کردی آقا، از کنم تعارض و تساقط. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای مؤمنان، همگی داخل شدید در سلم. حالا سلم یا سلم یا سلم، حالا اگر معنای سلم اسلام باشه، همگی وارد بشید در مسالمت زندگی کردن. مسالمت زندگی کردن یعنی هم مسلمان شدن، یعنی همه تون با هم خوب باشید. کافتن، حالا کافتن رو بعد توضیح میدیم که یعنی سلم کافه یا شماها کافتن. بلا تتبع خطوات شیطان، قدم های شیطان رو پیروی نکنید. انه لکم عدو و مبین. القراءت و قرع اهل الحجاز و الکسائی فی سلم کافتن به فتح سین، بقیه گفتن سلم، بعضی هم سلم هم گفتن دا سلم. قال الاخبش، اخبش گفته که از سلم، از صلح، داخل شوید در صلح. و فیه ثلاث لغات، سلم، 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 سه تا لغت داره. و انشده، این شعر رو هم آقای اخبش شاهد آورده. النائلو اننی سلمون لأهلی که فقبلی سلمی. ای خانم نائله، ا نائلو، ای خانم نائله، نائله اسمی کسی، اسمی زن. ای نائله، اننی سلمون لأهلی که، من تسلیم خانواده تو هستم. فقبلی سلمی، بپذیرید این تسلیم بودن من را. الان شاهد اینه که اینجا سلم به کار برده، همون سلم را سلم گفته. قال ابو عبیده، آقای ابو عبیده گفته از سلم به کسر سین هست و سلم به کسر سین با اسلام دوتاش یه معنا داره. و هو فی موضع آخر المسالمت و صلح، اینجا سلم به معنی اسلامه، اما جاهای دیگه سلم به معنی مسالمت، زندگی مسالمت آمیز، صلح. این حرفا یعنی هم گاهی به معنی صلح، گاهی به معنی اسلامه. بس لازم نه اعراب گذاری بشه، شعر از همه خوندنش دیگه، یعنی اگر که اعرابش اصلا شعر دیگه، اعرابش با خودشه دیگه، اگر که اعرابش نباشه که دیگه سجع قافیش به هم میخوره. و سلم و الاستسلام، سلم یعنی همون تسلیم بودن. و منه قوله تعالی و رجلن سلمن لرجلن، سلمن لرجلن یعنی مستسلمن له، تسلیم او باشه. منقادن لما یوریده منه، مطیع اون چیزی که او ازش میخواهد. فیکونو مسترن، این سلم مستر است. وصف بهی، این مستر را به عنوان وصف آورده اند، یعنی برای وصف بودن آورده شده. و یحتمل ایزن ان یکون فعلا به معنی فاعل، احتمالم داره سلم را به معنی فاعل بگیریم، مثل بطل معنی شجاع، حسن به معنی مثلا خلص اسم فاعلی اون که زیباست. و نظیره یابس و یبس، یبس هم به معنی یابس. واسط و بسط، بسط به معنی واسط. و اما کلمه کافتن، کافتن معناه جمیعا، کافتن که معناش که روشنه یعنی همگی. و اشتقاقه فی لغت، از نظر لغت هم کافه مما یکف و شیء فی آخره، چیزی که باز می‌دارد چیزی را در پایانش. و من ذالک کفت القمیص لحاشیته، این چیز قیتون میگن دیگه، این دور عبا را، این دور عبا اینو میگن کفه، این قیتون. کفت القمیص یعنی چی؟ حاشیه یه قمیص، یعنی حاشیه یعنی همین پایانش را، قیتون. لأنها تمنعه من ان ينتشر، این قیتون برای میگذارن که این نخای این پارچه اینجا باز نشه. و کل مستطیل فحرفه کفت، فحرفه بله کفتون، و یقالو فی کل مستدیرن کفتون. اگر که کفه گفتیم به معنی پایان یه شیء مستطیل، اگر که کفه گفتیم یعنی پایان یک چیز مدور دایره بار. و کل مستطیلن هر چیزی که مستطیله، فحرفه حرفش یعنی آخرش، حرف به معنی آخر، پایان، کناره، پایان هر چیزی. ابو علی سینا یک جمله، اشیء ینتهی به بسیطه، این به بسیطه یعنی همین حرفه، یعنی پایانش. مثلا الان این کتاب اگه اینجوری در نظر بگیری که مستطیله، اینو میگند اون کفه یا کفه. نه گفتم اگه اینجوری در نظر بگیرید، آره دیگه، مستطیل، مستطیل یا مستطیر، نه دیگه مستطیل دیگه، مستطیل پایانش. فحرفه کفه و یقال فی کل مستدیر کفه، تو ترازو، نه اینکه مستدیر دایره باره، میگیم کفه ترازو. کفه یعنی اون پایانی که مدبره. نحو کفت المیزان، مثل کفه ترازو. و استکف سائل و تکففه یعنی چی؟ استکفه و تکففه یعنی ازا بسته کفه و لسوال، دستشو باز کرد برای سوال. و کل شیء جمعته فقط کففته، هر چیزی که شما جمعش میکنی، وقتی جمعش میکنی پایان داره دیگه، آخر داره، اینو میگن که کففته. و استکف القوم بشی یعنی چی؟ یعنی ازا احدقو بهی، وقتی دور بزنن به یه چیزی. الاعراب کافتن منصوبون الالحال من واوه در ادخلو، داخل بشوید در مسالمت یا در دین، شما همگی، حال اون واو ادخلو، شما همگیتون. و قیل هو حال من السلم، بعضی هم گفتن که نه، داخل بشوید در سلم در حالی که اون سلم فراگیر است. و لکم انه لکم عدوون مبینون، یعنی انه عدوون لکم، اینجوری بوده دیگه، لکم جار و مجرور یتعلق به محذوف فهو فی موضع نصب علی الحال من عدو، حال عدو است که مقدم شده است بر ذوالحال. المعنا، معنای آیه، به عدو که نمیشه، در حال باید، حالا این برای معنای فعلی میخواستیم برای متعلق جار مجرور، این معنای اسمیه. المعنا لما قدم تعالی ذکر الفرق ثلاث من العباد و وقتی خداوند بیان فرمود سه فرقه مؤمن و کافر و منافق را، این سه فرقه رو بیان کرد، حالا دعا جمیعهم الى طاعت و الانقیاد، خداوند فرمود که حالا دیگه همه توافق بکنید بیاید مسلمان بشید. فقال، فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای صدقوا بالله و رسوله، ای مؤمنان تصدیق کنید خدا و پیامبرش را. خب حالا با کسی که مؤمن هست مؤمن بشود، ادخلوا فی السلم، داخل بشوید تو دین اسلام. خب بگید مؤمن که داخل شده است، میگه ای دومو فی ما دخلتم فی، مداومت داشته باشید، مثل اهدنا الصراط المستقیم که یعنی مداومت داشته باشید. که قوله یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و برسوله، الان ای مؤمنان ایمان بیاورید، ایمان بیاورید یعنی حالا یا درجه ایمانتون را بیشتر کنید یا اینکه مداومت کنید. ان ابن عباس و سدی و زهاک و مجاهد و قیل معناه، و بعضی هم گفتن معنای آیه اینه که ادخلوا فی السلم، داخل بشوید در اطاعت خدا، ان ربیع و هو اختیار البلخی، این دو نفر گفتن. بل کلام محتمل للامرین، آیه هر دو احتمال داره، داخل بشوید در اسلام یا اینکه داخل شوید در اطاعت. البته به حملها علی طاعت اعم، اگر سلم را به معنی طاعت بگیریم بهتر از اینه که به معنی اسلام بگیریم، چون معناش فراگیرتره. طاعت هم شامل اسلام میشه هم غیر اسلام. و ید خلوفیه، داخل میشود توی همین سلم به معنی طاعت، داخل می شود در این اون چه که اصحاب ما نقل کردن که من ان المراد بهی الدخول فی الولایته، تو اصول کافی چندین روایت، همون تو جلد اول اصول کافیه، تو جلد اول اصول کافی چند روایت نقل کرده که ادخلو فی السلم یعنی ادخلو در ولایتنا. این که سلم رو به معنی ولایت اهل بیت علیه السلام گرفته، یعنی میخواسته بگه سلم به معنی طاعت، اینم یه نوع طاعته. کافتن، کافتن یعنی جمیعن، ای ادخلو جمیعن فی الاسلام، و داخل بشوید همگی در طاعت و در تسلیم بودن. و قیل معناه، و بعضی هم گفتن معنای آیه اینه که ادخلو فی السلم کلهی، داخل بشوید در سلم کلی، یعنی کافتن را حال برای سلم بگیرید، یعنی تو اینطور نباش که یه دستور خدا رو گوش بدید یک چو گوش ندید، همش رو بپذیرید، یعنی در جمیع شرایع اسلام. ولا تترکو بعضه، اینطور نباش که یه دستور رو بپذیرید یک چو نپذیرید. و مؤید این که این معنای آیه اینه که بعضی این یهودی ها اومده بودن خدمت پیغمبر، میگفتن که ما حاضریم مسلمان بشویم، همه دستورات شما را میپذیریم، ولی این که نمیدونم فلان دستور دین یهود را اونم بپذیریم. یا مثلا فرسونید بعضی هاشون میگفتن که ما حاضریم که روزها نماز که میخونیم تو نمازمون آیات قرآن را بخونیم، شبها که کسی نیست نماز که میخونیم تو نمازمون آیات تورات رو بخونیم. و آیه میفرماد نه، ادخلو فی السلم کافه، یعنی همه دستورات دین رو باید بپذیرید. مؤید این قول اون چیزیست که روایت شده که برخی از یهود مسلمان شدند و سألو از پیامبر خواهش کردند که ان یبقا علیهم تحریم السبت و تحریم لحم الابل، پیغمبر این دو تا دستور رو باقی بگذاره، یکی این که روز شنبه روز تعطیل باشه، روز تحریم باشه براشون، یکی هم که خوردن گوشت شتر براشون حرام باشد. فامرهم ان یلتزموا جمیع احکام الاسلام، پیغمبر فرمود که نباید همه احکام اسلام رو یا بپذیرید یا هیچ. آره خیلی هم بد میدونن، خیلی بد میدونن یهودی ها. ولا تتبع خطوات شیطان، پیروی نکنید قدم های شیطان را، یعنی ای آثاره و نزعاته یا نزغاته، آثار شیطان را و نزغ، نزغ اگر با نیزه به یکی بزنی که بخوای هلش بدی، ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی اینکه با نیزه کسی به دل ما بزنه بخواد ما رو دور کنه، اینو میگن نزغه، با نیزه دور کردن یا فتنه انداختن. خب نباید بخوریم، نبی منو که حرامه، نبی منی حرامه، بلکه به این معنی که یعنی جز آداب آدابا ترک بکنیم. مثل اینکه یه چیزی رو مثلا یکی میگه تو آداب پیغمبر اکرم این بوده که سرکه میخورده، حالا ما بگیم ما سرکه نمیخوریم، اما بگیم سرکه خود حرامی که این که خودش تشریع میشه و گناه داره. لأن ترککم شیئا من شرایع الاسلام، اگه یه دستور از دستورات اسلام کنار بگذاریم، مثلا بگی گوشت شتر حرام است، یا کسی نمیخوره طوری نیست، یا کسی بگه حرامه، این خودش اتباع لشیطان، این پیروی شیطان. انه لکم عدو و مبین، شیطان دشمن شماست، ای مظهر للعداوت، اظهار دشمنی میکند به امتناعی من از سجود لآدم، به این که خودداری میکنه که بر آدم سجده کند، به قولهی لأحتنکن ذریته الا قلیلا. احتنکن اسب را وقتی افسار بهش ببندند، اینو میگن احتناک. وقت اینجا لأحتنکن منشی نها، یعنی ابلیس داره میگه افسار میبندم همه رو، با افسار افسارشون دسته میگیرم همه رو میکشم به کار خلاف. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بله این همین آیه است که آقا فرمود، یعنی این که این آخرین آیه میفرماد اگر لغزش پیدا کردید بعد از اینکه بینات برای شما آمده، بدونید خدا عزیز و حکیمه. اون موقع من دنبال همین میگشتم که اینجور جا باید بگیم که وقتی لغزش دارید خدا بخشنده است، یا بگیم وقتی لغزش دارید خدا عزیز و حکیمه. لغزش مناسبت داره با بخشش. اما میگن که یه وقت یه کسی همین آیه رو یه کسی پلوی عربی خوند اشتباه خوند، یه کسی آیه رو اینجوری خوند، فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یک لغزش هم مناسبت داره با چی؟ غفور و رحیم. یک کسی آیه اینجوری خون، یه عربی بی سوادی گفت که اشتباه است، اینجوری نباید باشه. زللتم را ما عربا نمیگیم غفور و رحیم، اگر لغزش هم باشه باید بگیم عزیز، یعنی قوی. این شبیه هم هست، یه کسی بود توی مدینه، این یه موقع یه آیه قرآن رو همینجوری اشتباه خوند عمدن، و بعد میخواست حالا یه نسبت ناربایی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بدهد، و میخواست بگید که یعنی این مثلا آخری آیه که میگه عزیزون حکیم یا بگیم غفورون رحیم، پیغمبر فرق اینا رو نمیدونه نعوذ بالله. یه کسی یه آیه رو اینجوری عمدن آن در حضور پیغمبر این کار کرد و بعد یه تهمتی به پیغمبر زد صلی الله علیه و آله، که پیغمبر فرمود که این آدم را هر کجا دیدید حتی اگر به پرده کعبه بود بکشیدش. بله اصلا کلمه میگن عربا با ذلت، ذلت لغزش هیچ وقت غفور نمیگوید. من. اللغة زل الرجل يزل زلن بزللن بمزلتن. سه تو مستر ذکر دو، یعنی چی؟ یعنی ازا از نبه وقتی گناه بکنه. بزلت طریق زلیلن با رزه ها و اصله من الزبال از راه منحرف شد. و معنی زله، معنای زلت یعنی چی؟ زلت با رزه ها ندار سال از زبال و عن الاستقامت، دیگه خلاص استقامت ندارد، منحرف بشه. آخر آیه گفت که خدا عزیزه، همون عزیز که وقت میگفتیم، عزیز یعنی هو القدیر المنیع الذی لا یعجزه شیء. عزیزه یعنی که خدا قدرتی داره که هیچ وقت به عجز در نمی آید، شکست نمی خورد. و اصل العزت الامتناع، این اصل عزت همون امتناع یعنی همون عزت نفسا، خود را بالاتر میدونه از این که آلوده به این کار بشه. مثلا یه زمینی رو میگیم ارزون عزاز، زمینیه که عزیزه یعنی چی؟ ازاکانت ممتنعتن به شدت، زمینی که خیلی سفته نمیشه بکنیش، ممتنعست به شدت سفت. نه 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 اون نیست، یعنی لوازم من چی؟ خب بله بله. وقد ذکرنا معنی الحکیم فی ما سبق، عزیزون حکیم، حکیم هم که قبلا گفتیم. نه نه ببینید، ما تو فارسی همیشه میگیم که لغزش، خطا، فلان مغفرت میخواد، اما این فارسی اینجوری میگه. تو عربی مثلا ذنب با مغفرت مناسبه، ذنب یا سیئه با مغفرت مناسبه، اما تو عربی ها زلت مثل اینه که مثلا من خوردم زمین پام شکست، اینجا البای بگم ببخشید، این که بخشیدن معنا نداره که، تو عربی زلت اینجور معنایی داره. الاعراب ما حرف موصوله من بعد ما جاعت کم، اون مای ما جاعت کم موصوله، حالا موصول اسمی، جاعت کم هم صله اش، و علمو اون فعلم، اعلمو جمله فی موضع رفع محلا مرفوع لعنها بعد الفا فی جواب شرط، بعد از فا جواب شرط. اگر اعلموی بدون فا را در نظر بگیرید خودش مرفوعه، اما وقتی جواب باشه میشه مجزوم. والفا و مع الجمله فی محل الجزم او محل رفع لعنه جواب و شرط مبنی، جواب و شرط ان زللتم. المعنى لما امر سبحانه عباده بالطاعته، وقتی که اون اطاعت و سلم و اینها را فرمود، عقبه بالبعید على ترکها، حالا داره تهدید میکنه بر ترک اون طاعت، بر ترک اون سلم. فقال فرمود ان زللتم ای تنحیتم عن القصد، دور شدید از اون جاده میانه روی، از اون میانه روی دور شدید. و عدلتم عن طریق القدیم، منحرف شدید از اون راه محکمی که امرکم الله تعالی به سلوکی خدا فرموده بود که بپیمایید. اگر دور شدید من بعد ما جاءتکم البینات، بعد از اینکه بینات برای شما آمده، بینات هم یعنی حجج و معجزات، یعنی بعد از اینکه این دلیل ها آمده است برای شما. فاعلموا ان الله عزیز حکیم، بدانید خداوند عزیزون فی نقیمته، عزیز است در انتقام خودش. یعنی چی؟ یعنی شکست نمیخوره دا، خدا هر کاری بخواد میتونه بکنه دا. لا یمتن و شیعون من بدشهی و عقوبتهی، نمیتونه یه چیزی سر باز زند از گرفتن خدا و از عقوبت خدا، یعنی چیزی نمیتونه از دست خدا در بره. خدا عزیز است، یعنی هیچی ازش پوت نمیشه، او بر هر چیزی احاطه داره. حکیمون، خدا حکیم است، فی ما شرع من احکام دینه لکم، در اون چی که برای شما تشریع کرده از احکام دینش. و فی ما یفعله بکم من العقاب علی معاصیکم، اگه خدا چوبتونم میزنه بر گناهانتون، بعد اقامت الحجت علیکم، بعد از اینکه بیانه برای شما اومده، اون چوب زدنشم روی حکمت است. مسلم الله.